بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون در استصحاب بود، داشتیم استصحاب رو توضیح دادیم. یک نزاعی صورت گرفته بود میان اصولین که بالاخره تعریف استصحاب چیست. آقای صدر ما توضیح داد که استصحاب عبارت است از حکم به بقای ماکان، اما این تعریف جهت اختلاف در ماهیت استصحاب محل اختلاف شده. برخی استصحاب رو اماره می دونستن، برخی استصحاب رو جزء اصول عملیه. مضاف بر این که اگر استصحاب با دلیل عقل اثبات بشه، تعریفش با استصحابی که با دلیل سیره عقلا ثابت میشه و با استصحابی که با روایات ثابت میشه، اینا با هم متفاوته. لذا این اشکال مطرح شد که خب ما چطور میتونیم تعریفی رو برای استصحاب ارائه بدیم که بر اساس تمام دیدگاه ها و نظریات در استصحاب اون تعریف قابل تطبیق باشه و همه مبانی و نظریات و دیدگاه ها رو شامل بشه. این مسئله مطرح بود. بعد آقای صدر یک اشکالی رو از استادشون مرحوم آیت الله خویی مطرح کردن که این تعریف مشهور به حکم به بقای ماکان برای استصحاب، این بیشتر با اصل عملی بودن استصحاب مناسبت داره، اما اگر که ما استصحاب رو اماره فرض گرفتیم دیگه این تعریف صحیح نیست. ما باید تعریف دیگری برای استصحاب ارائه بدیم. تعریف دیگر این که بگیم استصحاب عبارت هست از آن حیثیتی که کاشف از بقای حالت سابقه است، و اون حیثیتی که کاشف از بقای حالت سابقه است اون یقین به حدوث حالت سابقه است. چون من به حدوث اون حالت سابقه یقین دارم، این یقین من کاشف از بقای. لذا ایشون گفتش که ما اگر بخوایم استصحاب رو تعریف کنیم، بهتره که استصحاب رو تعریف کنیم به یقین به حدوث یا همون حیثیت کاشف از بقا. و نهایت الامر این شد که آقای سعد به نقل از استادشون فرمودن که پس ما نمیتونیم یه تعریفی رو ارائه بدیم که اون تعریف تمام مسالک و دیدگاه ها و مبانی رو در بر بگیره و شامل بشه. خب این اشکالی بود که مرحوم آقای خویی داشت. آقای سعد به استاد بزرگوارشون اشکال میکنه و این مبنای ایشون رو نمیپذیره. مبنای ایشون و فرمایش که داشتن رو نمیخواد بپذیره. فرمایشه همین بود که عرض کردیم که تعریف استصحاب رو به حیثیت کاشف از بقا حالت سابقه انجام دادن. اشکال اولی که ایشون متوجه آقای خویی میکنن اینه که سلمنا که استصحاب اماره است، سلمنا که استصحاب اماره است و ما قبول کردیم که استصحاب تعریفش همان حیثیت کاشف از بقاه. یه نکته عرض بکنم، چرا اگر که استصحاب اماره شد تعریفش به حکم به بقای ماکان غلط خواهد بود؟ چون حکم به بقای ماکان، توجه فرمایید، حکم به بقای ماکان مشعر به این است که استصحاب صرفاً برای رفع تحیر میاد. یعنی من در مقام شک در یک حکمی به جهت این که رفع تحیر بکنم از مکلف، میگم حکم کن به آن چیزی که قبلا بوده و بگو که همچنان باقی است. اما این تعریف با اماره بودن استصحاب مناسبت نداره. ما در اماره بودن استصحاب نمیخواهیم که حکم به بقاء چیزی بکنیم. اگر استصحاب اماره شد، در حقیقت حاکی و کاشفیتی از واقع داره. حکم به بقاء ماکان که نمیتواند کاشفیت رو برسانه. که ما خوندیم اگر که اماره باشه و اصل و دلیل محرز باشه، دلیل محرز نحوه کاشفیتی، کاشفیت ناقصی از واقع داره. خب تنها تعریف و عبارت که میتواند این معنای از اماره رو در استصحاب محقق بکنه اینه که بگیم استصحاب یعنی حیثیت کاشف از بقا، یعنی آن چیزی که در واقع از واقعیت قرار کشف بکنه، به واقعیت رو ما بفهماند ولو به نحو ناقص. خب این جهت این بود که این تعریف در واقع عوض شد و شیفت شد به این تعریف. خب بریم سراغ اشکال. این داخل پرانتز بود، پرانتز بسته. اشکال آقای خویی اینه که، اشکال به آقای خویی از طرف آقای صدر اینه که بر فرض ما قبول کردیم که استصحاب اماره است و قبول هم کردیم که باید استصحاب رو به حیثیت کاشف از بقا تعریف کرد. توجه می‌فرمایید؟ و اون حیثیت کاشف از بقا هم یقین به حدوث است. اون حیثیت سه تا مرحله شد، با من بیایید دیگه. پس چی شد؟ اشکال اول آقای سند و آقای خویی، قبول استصحاب اماره است، سلمنا که چون اماره شد باید تعریف کنیم به حیثیت کاشف از بقا، و وقتی که به حیثیت کاشف از بقا تعریف کردیم، طبق الزامات شما اون حیثیت کاشف از بقا همان یقین به حدوث است. درسته؟ خب شرمنده شما هستیم. اشکال ما همینجاست. ما تا مرحله دوم با شما میاییم، یعنی قبول میکنیم استصحاب اماره باشه، قبولم میکنیم که وقتی اماره شد تعریفش به حیثیت کاشف از بقاه، اما نمیتونیم بپذیریم که این حیثیت کاشف از بقا بر محور یقین به حدوث باشه. نمیتونیم بپذیریم که این حیثیت کاشف از بقا همان یقین به حدوث باشد. نه، اصلا لازم نیست یقین به حدوث در حیثیت کاشف از بقا دخالت داشته باشه. اون حیثیتی که کاشف از بقا حالت سابق است، خود حدوث اون حالت سابق است، نه یقین به حدوث. یقین ما صرفا یه طریق و راهی است برای رسیدن به حدوث، هیچ مدخلیتی در حدوث و بقا نداره. زمانی که تو مسئله حجیت خبر واحد ما چی میگیم؟ دقت بکنید، یه مثال بزنیم که این فرمایش آقای صدر روشن بشه. ما وقتی تو بحث خبر ثقه میگیم که اگر که روایتی راوی ثقه بود اون روایت حجته، تو بحث حجیت خبر ثقه چی میگیم؟ میگیم حجیت خبر ثقه قوامش به ثقه بودن راویه. همین که راوی روایتی ثقه بود، او روایت هم ثقه میشه. اما قوامش به یقین به وثاقت نیست. یعنی لازم نیستش که ما یقین داشته باشیم که روایت به جهت وثاقت راویانش ثقه است تا روایت حجت شود. یقین ما یک طریقی است برای فهمیدن وثاقت و فهمیدن حجیت. یقین ما هم که نباشه، همین که راوی ثقه باشه روایت می شود ثقه. پس یقین ما دخالتی تو مسئله نداره. در مسئله استصحاب همینه. اگر ما استصحاب رو اماره گرفتیم و شد حیثیت کاشف از بقا،
اون حیثیت کاشفه از بقا یقینه به حدوث نیست، خود حدوثه، خود حدوثی که برای ما استصحاب رو به ارمغان میاره. لذا اون یقینه صرفا طریق است. مضاف بر این که نکته مهمتر که خب شما تو استصحاب چی میگید؟ تو استصحاب میگید که ما نیاز به یقین به حدوث داریم، نیاز به شک در بقا هم داریم، هم نیاز به یقین به حدوث داریم، هم نیاز به شک در بقا داریم. آقای سعد میگه که من که گفتم اصلا نیاز به یقین به حدوث ندارید، نیاز به خود حدوث دارید، اما نسبت به شک در بقا هم میخوام بگم که مواردی هست که بدون نیاز شک در بقا استصحاب جاری میشه، که اون موارد در ادامه ایشون توضیح میده، الان توضیح نمیده، فقط اینجا اصل حرف رو اشاره میکنه. همین یه مقدار رو بخونیم، چهار خط بیشتر نیست. و یرد علیه اولا، صفحه 406 وارد میشود بر این فرمایش آقای خویی اولا که ان حیثیت الکاشفی عن البقا، این حیثیت کاشفیت از بقایی که شما درست کردید، لیست علی فرض وجودها، بر فرض وجود همچین حیثیتی، لیست قائمتا بالیقین بالحدوث فضلا عن الشک فی البقا، همچین حیثیتی قائم به یقین به حدوث نیست، چه برسه به این که بخواد قائم از شک در بقا باشه. خب پس قائم به چیست؟ بل قائمتون به نفس الحدوث، بلکه به خود حدوث قائمه. چرا؟ به دعوا غلبت ان ما یحدث یبقا، با ادعا و این دلیل که غالبا آن چیزی که حادث میشه به وجود میاد غالبا باقی میمونه، خیلی کم پیش میاد، کم پیش میاد که منظور اینه که اصل برای اینه که باقی بمونه دیگه، برای باقی نماندنش نیاز به دلیله. نظام میفهمد به دعوا غلبت ان ما یحدث یبقا، با این ادعا که غالبا آن چیزی که حادث میشه باقی میمونه. وَلَيْسَ الْيَقِينُ إِلَّا طَرِيقًا إِلَى تِلْكَ الْأَمَارَةِ، یقین صرفاً یک راه و طریقی به اون اماره است. یعنی خود یقین موضوعیت نداره تو استصحاب ما، اون خود حدوث، اون حالت موضوعیت داره. بعد مثال هم میزنه کل یقین به وساقت الراوی، مثل یقین به وساقت راوی که گفتیم که خدمت شما عرض شد که توی بحث وساقت خبر واحد هم اصلا ما یقین رو دخالت نمیدیم، او چیزی که باعث وساقت یک روایت میشود، وساقت راوی میشود، وجود اماراتی بر حجیت و وساقت اوست. یقین ما در حجیت و وساقت او دخالت نداره، که یقین صرفا یه طریقیست، یه راهیست برای اینکه بفهمیم که او سقه هست یا نیست. نظام فهمت فلو غریده، اگر اراده می شود تعریف الاستصحاب به نفس الاماره، اگر ما می خواهیم استصحاب رو به عنوان اماره تعریف بکنیم، لتعینه که ان یعرف، متعین است که تعریف شود به حدوث مباشرتن، باید بگیم که استصحاب یعنی حدوث، استصحاب یعنی حدوث. این اشکال اول. اما یه اشکال دومی هم ایشون اینجا مطرح میکنه که شما آقای خویی، حضرت استاد، مناقشتون متوجه این مسئله است که تعریف استصحاب به حکم به بقاء ماکان بیشتر مناسبت با اصل عملی بودن استصحاب داره، درسته؟ خب اصل اشکال این بود دیگه که ایشون گفت چون همچین مناسبتی وجود داره، اگر بخوایم استصحاب اماره ای را تعریف کنیم، تعریفمون باید متفاوت باشه. خب آقای سعد میگه که من یه نکته میخوام به شما بگم و اونم اینه که بالاخره استصحاب چه اماره باشه و چه اصل عملی باشه، کسی در این شکی نداره که در هر دو فرض اماره و اصل عملی بودن استصحاب، استصحاب حکمی که به ما میده یک حکم ظاهریه. کسی در این شکی داره؟
نه.
پس کسی در حکم ظاهری بودن حکم مأخوذ از استصحاب شکی نداره، چه اماره باشه چه اصل عملی. چون ما براتون گفتیم در ابتدای حلقه ثانی، براتون توضیح دادیم که ما یک حکم واقعی داریم، یک حکم ظاهری. حکم واقعی از دلیل قطعی به دست میاد، حکم ظاهری از دلیلی که زمانی که ما به دلیل قطعی دستی نداشته باشیم، که شامل دلیل محرز، ادله محرز و اصول عملیه میشه. لذا حتی اگر استصحاب اماره هم باشد، بالاخره حکمی که به ما میده حکم ظاهری است. خب پس بنابراین از این جهت میان اماره بودن استصحاب و اصل عملی بودن استصحاب یک وجه اشتراک، و این که هر دو حکم ظاهری به ما میدن. خب اگر ما بتوانیم استصحاب رو به گونه‌ای تعریف بکنیم که این حکم ظاهری بودنه از داخلش در بیاد، اشتراک مبنای اماره بودن و یا اصل عملی بودن استصحاب در تعریف حاصل میشه دیگه. مگه ما غیر از این میخواستیم؟ بله همین میخواستیم. و در فرض مذکور تعریف استصحاب به حکم به بقای ماکان بیانگر حکم ظاهری بودن استصحاب. وقتی هم که بیانگر حکم ظاهری باشه، هم شامل اماره میشه هم شامل اصول عملیه میشه. اما خب بله قبول داریم بالاخره بین اماره و اصل عملی تفاوته. اماره نحو کاشفیتی داره، اما اصل عملی اصلا همون نحو کاشفیت هم نداره. به جهت این تفاوت ما باید در شرایط و خصوصیات و تتمیمات و تزیلات این نکته رو توضیح بدیم، اما در اصل تعریف اینکه حکم بقای ماکان باشه، چه اصل عملی باشه چه اماره باشه، استصحاب اشتراک داره. لذا حضرت استاد اشکال شما روی سر ما بر روی چشم ما، اما به نظر میرسی که به این نکته دقت نشده. اگه این نکته دقت بشه اشکال وارد نخواهد بود. و ثانیاً که انهو سواء بنیه علل اماریه او علل اصلیه، فرقی نمی کنه، مساویست این که مبنی بر اماریت باشد استصحاب یا بر اصل بودن. لا شک شکی نیست فی وجود حکم ظاهری مجعول فی مورد الاستصحاب، شکی نیست که یک حکم ظاهری مجعولی در مورد استصحاب وجود داره. و انما الخلاف انه هل هو بنقطه الكشف اولا، اما اختلاف صرفا در این است که آیا این حکم ظاهری مجعول در مورد استصحاب این به نقطه الکشف است، یعنی آیا کاشفیت داره که مثلا بشه اماره، یا نداره که بشه اصل عملی. لذا فلا ضرورت علی الاماریه، هیچ ضرورتی ندارد بنابر مبنای اماره بودن استصحاب، فی ان یعرف الاستصحاب به نفس الاماره، لازم نیست ما بخوایم استصحاب رو به خود اماره بودن تعریف کنیم. بل تعریفه به ذالک الحکم الظاهری المجهول یلائم کل المستکن لیزه، بلکه همین که استصحاب رو تعریف بکنیم به اون حکم ظاهری مجهول، این مناسبت دارد با هر دو مسلک. همچنین با همون توضیح که عرض کردیم. خب این هم از این اشکال دوم. خب نکته و اشکال سوم، شما فرمودید که چون تعریف حکم بقای ماکان خدمت شما عرض شود که بنابر مسلک اصل عملی بودن استصحابه، پس ما باید یک تعریفی بنابر مسلک اماریت بیان کنیم و اساساً تعریفی که تمام مسالک رو در بر بگیره و شامل بشه وجود نداره. آقای سعد میگه که اتفاقاً کاملاً ممکن است که ما تعریفی داشته باشیم که این تعریف تمام مسالک و دیدگاه ها و نظریات در حقیقت و ماهیت استصحاب رو در بر بگیره. اون تعریف هم اینه، ما بیاییم بگیم که استصحاب عبارت است از این که حالت سابقه از حیث بقا برای ما مرجعیت دارد. تعبیر عربیش اینه، مرجعیت الحالت سابقه بقاءن، این که حالت سابقه در وضعیت شک ما از حیث بقاش اهمیت، مرجعیت و مرکزیت داره. خب مقصود از اون حالت سابقه یقین به حدوثه. خب وقتی ما اینطور تعریف کردیم، این گونه تعریف بر اساس تمام مسالک و دیدگاه ها قابل تطبیق، چون ما میتونیم از این تعریف مرجعیت و حالت سابقه بقاءن هم مبنای اماریت استصحاب رو استخراج بکنیم، هم مبنای اصل بودن استصحاب رو استخراج بکنیم. قابل استخراج، این که میگه مرجعیت الحالت سابقه بقا، چطور قابل استخراج؟ نشون بدیم. میگه حالت سابقه از حیث بقا مرکزیت، محوریت و مرجعیت داشته باشه. خب بنابر دیدگاه اصل عملی این تطبیق داره. چطور؟ ما تو اصل عملی دنبال چی هستیم؟ که در فرض شک رفع تحیر بکنه دیگه. خب در فرض شک بقاء حالت سابقه برای ما وقتی که رفع تحیر بکنه یعنی مرجعیت و مرکزیت و محوریت و اهمیت داره دیگه. کما اینکه اگر استصحاب رو اماره گرفتیم، اماره بودن استصحاب یعنی اینکه او برای ما نحو کاشفیت ناقصی داره. خب این نحو کاشفیت ناقص از مرجعیت حالت سابقه بقاءن به دست میاد. خب لذا ما میتوانیم اینطور تعریف بکنیم. اما این که اماره بودن یا اصل بودن یا هر مبنای دیگر رو بخوایم از استصحاب با این تعریف بکشیم بیرون، اون دیگه باید بریم به سراغ ادله، یعنی ببینیم ادله مساعد کدام مبناست. اما اصل تعریف استصحاب به این تعریفی که جدیداً عرض کردیم کاملا تطبیق بر همه مبانی داره. مثالاً ان بالامکان تعریف الاستصحاب به انه مرجعیت الحالت السابقه بقاء، ما می توانیم استصحاب رو تعریف بکنیم به این که استصحاب عبارت است از مرجعیت حالت سابقه از حیث بقا. و یراد و بالحالت سابقه الیقین و بالحدوث، مقصود از حالت سابقه یقین به حدوث است. و حاضه المرجعیه، این مرجعیت حالت سابقه امر محفوظ على کل المسالک و الاتجاهات، یک امریست که در تمام مسالک و دیدگاه ها محفوظ است، وجود داره. لأنها عنوان که ينتزع من الاماریه والاصلیه من، چون این عنوان مرجعیت حالت سابقه بقاءن یک عنوانی است که گرفته شده از معنای اماره بودن استصحاب و معنای اصل بودن استصحاب معن. و یبقى المجال، فقط یه فرصت و در واقع بحثی باقی میماند، مفتوحا، یه بحثی هر همچنان پروندش مفتوح است. لفتراز ای لسان یجعل به الاستصحاب شرعن، یه بحثی باقی میمونه، پروندش باز میمونه همچنان، که کدام لسان استصحاب رو شرعن قرار میده. یعنی بعضی وقت ببینیم که استصحاب شرعاً در لسان شارع چیست؟ من لسان جعل الحالت السابقه منجزتن. آیا در لسان دلیل شرعی استصحاب به عنوان این حال، این وضعیت و این دلیل است که حالت سابقه در استصحاب منجز قرار میگیره؟ او لسان جهلها کاشفتن، یا نه استصحاب به نحوی است که حالت سابقه در او صرفا کاشفیت از واقع داره؟ او جهل الحکمه و بقای المتیقن، یا این که بگیم استصحاب عبارت هست از همون حکم و بقای متیقن. فرق این ستا مبنا چیست؟ فرق این ستا مبنا اینه که اگر گفتیم که لسان استصحاب این است که حالت سابقه رو منجز قرار میده، اون وقت استصحاب میشود جزء ادله قطعیه. اگر گفتیم که استصحاب لسانش به نحوی است که حالت سابقه رو کاشف از در واقع واقع قرار میده، یعنی استصحاب اماره است. اگر هم گفتیم که لسان دلیل استصحاب از حیث شرعی این است که حالت سابقه به نحوی است که حکم به بقای متیقن می شود، اون وقت در اون صورت استصحاب می شود اصل عملی. خب اینا رو قشنگ توضیح دادیم ما رو مت، حواستون باشه. لأن المرجعیه تنتزو من کل هذه الالسنه، مرجعیت استصحاب از همه این لسان ها انتزاع شده و گرفته شده، کما هو واضحه. که اینجا اگر ما تعریف کردیم استصحاب رو به مرجعیت حالت سابقه بقائن، به جهت اینه که این معنا تو هر سه دیدگاه و مسلک وجود داره، لذا می شود یک اشتراک در تعریف. خب این از این نکته. اما بحث بعدی که آقای سعد مطرح میکنه یک بحثیست تحت عنوان تفاوت میان استصحاب و غیر استصحاب. رفقای عزیز، ما دو تا قاعده دیگر داریم که این دو تا قاعده خیلی شبیه به قاعده استصحابن. باید این دو تا قاعده توضیح داده بشن و تفاوتشون با استصحاب معلوم بشه. یکی قاعده یقین و یکی هم قاعده مقتضی و مانع. من مطلب رو توضیح بدم، وقت نمیشه متنش رو بخونیم، ولی مطلبش خیلی راحت و روانه. ببینید، ما اول باید مشخص کنیم که استصحاب تعریفش چیست و چه ارکانی داره. قاعده یقین و قاعده مقتضی مانع هم تعریفش رو بگیم، تفاوت اینها خود به خود مشخص میشه. ما در استصحاب چیکار میکنیم؟ ما در استصحاب میگیم که یک یقین به حالت سابقه داریم و در زمان حاضر شک در بقا میکنیم، لذا میگیم استصحاب کنیم همون حالت سابقه رو. خب شک ما در چیست؟ آیا شک ما در همان یقین در زمان سابق است یا نه؟ شک ما در این است که در زمان حاضر اون حالت سابقه هست یا نه. مثلا من وقتی که وضو میگیرم، الان وضو گرفتم، یقین دارم وضو گرفتم، بعد از گذشت زمانی شک میکنم که آیا وضو دارم یا نه. این که الان شک میکنم، شک من در وضو داشتن یا نداشتن، شک من در وضو داشتن یا نداشتن در زمان حاضره، نه در زمان قبل. یعنی شک نمی کنم که آیا در اون زمان که یقین داشتم وضو دارم یا نه، واقعا وضو داشتم یا نه. شک من در زمان حاضره. خب نکته بعدی، تو استصحاب به ما گفتن که آن چیزی که شما بهش یقین دارید با آن چیزی که بهش شک دارید باید یکی باشه، وحدت موضوع. لذا اگر در جایی وحدت موضوع نباشد، یقین به چیز دیگری و شک در چیز دیگری باشد، اصلا اینجا استصحاب نیست. حالا قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع به جهت این دوتا رکنی که الان توضیح دادیم با استصحاب تفاوت دارد. در قاعده مقتضی و مانع، آن چیزی که شما بهش یقین دارید با آن چیزی که بهش شک دارید دوتاست. و در قاعده یقین
شک شما در همان متیقن است، در همان زمان یقین. یعنی شما تو قاعده یقین اینطوریه که روز جمعه، دقت بفرمایید، روز جمعه یقین به عدالت زید دارید، شنبه که از راه میرسه شک میکنید که آیا در همان روز جمعه زید عدالت داشت یا نه. در حالی که شما تو استصحاب اگر یقین به عدالت زید در روز جمعه داشتید، شکتون در روز شنبه این بود که آیا روز شنبه زید همچنان عدالت دارد یا ندارد. لذا اگه بخوایم تفاوت قاعده یقین و استصحاب رو توضیح بدیم، اینه که در قاعده یقین شک ما به همان چیزی که در سابق یقین به آن داشتیم تعلق میگیره، در حالی که در استصحاب شک ما به همان چیزی که در سابق یقین داشتیم تعلق نمیگیره. خب و در قاعده مقتضی مانع خدمت شما عرض شد که تفاوتش با استصحاب این شد که در مقتضی مانع تعدد موضوع وجود داره میان متیقن و مشکوک، در حالی در استصحاب وحدت موضوع وجود داره. این توضیح کلی. یه مقدار توضیح جزئی تر لازم داره. برای قاعده مقتضی مانع باید یه مثال بزنیم، تطبیق بدیم و تفاوتش رو با مثال استصحاب بگیم. اما چون الان وقت نیست، از ساعت 10 هم گذشته، انشالله جلسه آینده این کار رو خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. سلامت باشیم.